مشترکه. میان میزان نفت و مصرف از اون یه عددی پیش‌بینی میکنن، ممکنه رسیدن اون عدد کار سختی باشه، مالیات مثلا یه عددی پیش‌بینی بکنن، امکان رسیدن براش وجود نداشته باشه. یا در بخش اوراق هم شما میدین بر اساس قانون برنامه سقف اوراقی که دولت اجازه داده در سال 55 میلیارد تومان هست. حالا میان خارج از اون سقفی که قانون برنامه برای 5 سال به دولت اجازه داده سال 55 میلیارد تومان، یه اجازه مقطعی هم از دولت میگیرن، از مجلس میگیرن که امسال اجازه بدید ما مثلا 200,000 میلیارد تومان را پخش کنیم. چرا همه این داستانی که من دارم توضیح میدم به خاطر اینه که برسم به اون هزینه‌ای که پیشبینی کردن که هزینه مثلا 1401 یا هزینه 4400 ما اینه. حتی گاهن بازم کم میارن، مثلا میگن آه خب استزار دارید که ما صندوق توسعه ملی تشکیل دادیم. فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که سال 20%، 3%، 3%، اگر امسال اشتباه نکنم مثلا امسال 36%، مثلا ما پول منابع رو فروش نفت ما رو باید بریزیم به حساب صندوق توسعه ملی تا جایی که دیگه ما دیگه اصلا قطع وابستگی بودجه به نفت شروع بشه. خب بازم کم میاریم، نهایتا یه اذنم از مقام معظم رهبری خب شما استزار داری، چون خلاف سیاست برداشته، خلاف اون عدد، خلاف سیاست های ابلاغی رهبری الزامن و اجباران باید از ایشون اذن گرفته بشه. خب یه اجازه هم از ایشون گرفته میشه، آه ما به جای 36% مثلا 20%. من پیشنهاد من به عنوان یک کسی که بالاخره سه دوره نماینده مجلس بودم و عرضم بزرگ خدمت شما مدتی در سازمان برنامه بازم همین مباحث بودجه رو دنبال کردم، به عنوان یه تجربه دارم عرض میکنم. ببینید ما میتونیم، من اعتقاد من اینه که کسری بودجه اصلا معنی نداره. چرا؟ ما میگیم کسری بودجه، نهایتا میایم روی تخصیص ها مدیریت میکنیم، ما میایم روی تخصیص ها مدیریت میکنیم. بیه جایی ده که مثلا نیاز از تخصیص بدیم تخصیص نمیدیم، به جایی ده که مثلا کمتر میدیم اینجوری بالانس بکنیم. من پیشنهاد من اینه امسال 1401 هم دولت هم مجلس بیان اول درآمد خودشون رو مشخص بکنن. ما هم تو زندگی خصوصی ما های احمدی فر همینطوریم دیگه، ببینیم چقدر درآمد داریم، هزینه های ما رو بر اساس همون تنظیم میکنیم. ابتدا به ساکن ببینیم بابا چقدر ما یه روزی
به نظرتون شدنیه و این کار رو میتونن بکنن. خب اگر شدنی بود چرا در سال گذشته این کار رو نکردن؟ یعنی سالهای قبل هم میتونستن بیان درآمد رو بگن بعد بر اساس اون هزینه رو بزن.
من دارم میگم یه تحلیم دارم میخوام بگم چرا نشدنیه، چرا نمیکنن. دارم میرسم اگر فرصت من کم هست هر جا تذکر هست نیاز هست به من تذکر بدید که من رد بکنم. ببینید من میخوام یه جنبندی بکنم برای زبنده. حالا چرا نشدنیه؟ ببینید الان ما تو مثلا بودجه تو هزینه ها که میگیم یه جدول 7 ما داریم آیه احمدی فرد
بند
40 تا 50 سال هر کس اومده اونجا یه ردیف باز کرده. خب انگار این ردیفه که باز شده منی که باز کردم دیگه ارث منه، فقط سالیانه باید بیام چونه بزنم این ردیفه رو افزایش بدم. من اعتقاد من اینه که من خدمت دوستان تیم جدیدی هم که اومدن مستقر شدن تو سازمان برنامه خدمت دوستان هم عرض کردم جدول 7 بودجه کاملا قابل بازیابی هست، واقعا خیلی از این ردیفه قابل ادغام هست. اینو دارم میگم ممکنه مثلا توی
سوال پیش میاد همین جدول 7 بالاخره حضرت علی اشاره کردید که ایجاد شده، سال به سال هم داره ردیف بهش اضافه میشه و وقتی اضافه میشه دیگه حذف نمیشه. خب چرا مجلس ورود پیدا نمیکرد در زمان خودش؟
منم همین میگم.
من خود حضرت علی 3 دوره در مجلس بودیم و حداقل 10 12 سال بودجه در واقع به همین شیوه اومده و اونجا در واقع اجرا شده.
من از خودم انتقاد کردم دیگه، ابتدا من خودم به شما گفتم دیگه، خودم گفتم من 12 سال چرا این ردیف ها، این ردیف ها آقای احمدی فر هر کدوم برای خودشون صاحب داره، صاحباشون هم آدم های گردن کلوفتی هستند، اینجوری نیست. من یک از این نمایندگان مجلس یه روز گفتم آه بیایم ما توی کمیسیون تلفیق یه میزی تعداد از این تعویض تخریب ردیف ها رو شما تقاضای حسب بدید، بعدش هم من هم به عنوان موافق صحبت میکنم این حسب بکنیم. ایشون هم پیشنهاد داد و ما موافق صحبت کردیم، حسب شد. بعد از ظهر من احساس میکنم که کاری بلایی به سر اون بنده خدا آوردن که اون بنده خدا خودش اومد گفت من پیشنهاد منو پس میگیرم. این ردیف ها ببینید واقعا کشورداری میخوام بگم که یک جسارتی میخواد دیگه، به یک مرحله رسیدیم واقعا الان باید اون جسارت خودمون نشون بدیم، اگر ندیم خب واقعا امکان نداره. پس بنابراین تو جدولی هفت که من خدمتون عرض کردم هزینه های جاری دولت امکان کاهش وجود دارد. من دارم آقای احمدی فر واقعا کلیاتش دارم میگم، تو جزئیاتم آمادگی دارم مثلا یه بار بشینیم دوستانی که اصلا حرف من رو قبول ندارم بشینیم مناظره بکنیم. توی پروژه های عمرانی خب شما استعداد دارید که ما سال 100,000 میلیارد تومان برای پروژه عمرانی میذاریم، 20,000 میلیارد تومانش نقده، بقیهش اوراقه. اوراق یعنی چی؟ یعنی ما از مردم قرض میکنیم سال آید. البته کار بدی نیست، ما اوراق مسیر خوبی میدونم، مسیر درستی میدونم. حالا دلایل
اگر واقعا برای در واقع هزینه‌های عمرانی کسب بشه، چون الان اینجوری که مطرح میشه جناب آقای دکتر شرقی میگفتن که اصلا ما اوراق منتشر کردیم خرج هزینه های جاریمون کردیم، اینجا ایراد هست.
اوراق من برای عمرانی داشتم توضیح میدادم، اوراق اگر برای کارهای عمرانی من کار خوبی میدانم. چرا؟ ما الان سالیانه 40% خسارت تأخیر پروژه های ما رو داریم پرداخت میکنیم.
متاسفانه
من نمیگم مثلا بگید آقای لاوتی از سینه خوش، نه، این مطالعات مرکز پژوهش های مجلس هست. سالیانه 40% خسارت هست. اگر مثلا ما اوراق منتشر بکنیم مثلا با 18% سود بیایم پروژه های ما رو زودتر به بهره برداری برسونیم، به نفع کار بدی. به علاوه مثلا جمع کردن اوراق یعنی جمع کردن نقدینگی مردم، اینم خودش یه مزایای دیگری هم داره. خب میخوام اصلا ما این عرض بکنم، ببینید شما تو پیوست یک بودجه همین 100,000 میلیارد تومان تقسیم میشود به یک لیست، یک مثلا پیوست یک در واقع کتابچه مثلا 500 صفحه‌ای هست. حالا من تعداد پروژه عمرانی رو الان نمیتونم، بالای مثلا 50,000 60,000 پروژه شما فرض بکنید، به هر پروژه یک عددی که در حدی که اون پروژه رو روپا نگه میداره، اون کارگار روپا نگه میداره، باز هم سال آینده برآورد ریالی ها داره تغییر میکنه، باز هم پیشرفتی در اون پروژه ها وجود نداره. من عرض من اینه، بس بنابراین ما مثلا سال آینده 3000 میلیارد تومان پول داریم، مجلس هم اینجا بحث سهم خواهی رو بذاریم کنار. منم خودم هم تو مجلس بودم، شما ممکنه بگید آیلاوتی تو هم تو مجلس بودی دنبال این بودی بالاخره پروژه خودت هم روپا نگهداری دیگه، درسته؟ میگیم ما الان میخوام یه فهم مشترک با هم دیگه، به یه اراده مشترک میخواد، یه اراده همگانی میخواد این اصلاح ساختار بودجه. اینه که این 100,000 میلیارد تومان تقسیم بشود به پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر هستن. مثلا ما سال آینده بگیم ما پروژه بالایی مثلا 70% ما رو میخوایم جمع بکنیم.
بله.
این 100,000 میلیارد تومان به جای اینکه خرد بکنیم بین 50,000 پروژه و هیچ کدوم رو بهره برداری نرسونیم، سال آینده بگیم آقا جان ما مثلا 200 تا پروژه بالای 70%، بالای 75%، مثلا الان من مثال میزنم.
چندین بار هم مطرح شد آقای لاوتی همین در واقع حرکت که ما بیایم اون پروژه هایی که میخوان. حالا سوال همینه که چرا نمیشه؟
چون اراده، نه ببینید اون
اراده. حالا بحث اراده یکیه، بحث این که دولت هزینه‌های جاریش رو نمیتونه تامین بکنه و ناگزیر هست که در موقع از هزینه‌های عمرانیش بزنه و بیاد هزینه‌های جاری رو تامین بکنه. اگر حالا با همین فرض حضرت عالی در واقع بیاد و تمرکز اصلی رو بذاره بر روی اون پروژه هایی که حداقل دو سوم مسیر رو رفتن و سعی بکنه اونها رو به اتمام برسونه، چرا که هزینه های نگهداری اونها هر ساله خودش هزینه های بزرگی است برای دولت. راهکارهای دیگری که کمک بکنه به جبران کسری در واقع هزینه های جاری دولت، که اول این رو تامین بکنه بعد بره سراغ هزینه های عمرانیش، در مورد این راهکارها هم بفرمایید که ما مهمانی هم در داخل استودیو داریم، با ایشون هم گفتگو بکنیم. باز دوباره در خدمت حضرت عالی باشید.
بله، عرضم حضور خدمت شما، اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه کاملا در واقع تهیه شده، کار آماده ای هست. بحث نگاه به مالیات یکی از مسائلیه که توی اون در واقع اصلاح ساختار خیلی مالیات بر آیدی سرمایه هست، در واقع اونجا خیلی پررنگ دیده شده. ادغام، من دیدم یکی از دوستان الان برنامه رو ترک کردن رفتن،
جناب دکتر شهبازی.
بله، ما دولت ما خب استعداد دارید، هر روز داره یه دولت بزرگتر، یه دولت چاقتر، و در قوانین متعدد برنامه میگیم ما دولت میخوایم کوچیک بکنیم، ولی عملا این اتفاق نمیفته، یعنی خود ما بازدارنده هستیم. خب این واقعا خیلی از دستگاه ها هستن خیلی کارایی ندارن، اصلا منحل کردن اون دستگاه ها خیلی آسیبی به کشور وارد نمی کنه. ادغام خیلی از این دستگاه ها، مولدسازی دارایی های دولت. آقای احمدی فرد، من جهت استدلال شما عرض کنم، ما بنابرای گزارش خود وزیر اقتصاد وقت، و عدد هم عدد غلطی نیست، مولدسازی دارایی های دولت، ما حس دولت حدود 7000 میلیارد تومان، 7000 میلیارد تومان اموالی دارد که میشه درسای اموال بهینه کرد و اون کسری ها و خیلی از این منابع رو اداره کرد. حالا مثلا تو بحث مولدسازی مثلا اشاره شده دستگاه های دولتی ساختمان های متعدد دارن، چون در واقع ساختمان ها بابتش هیچ پولی نمیدن، بلکه یه پولی هم از دولت میگیرم، یا ما 50 ساختمان داریم، اینقدر آدم توش نشستن، اینقدر استهلاکش هم میشه، شما سالیانه ایسیزم به ما بدید. تو اون بحث مولدسازی دارایی های دولت پیشبینی شده همه دستگاه های دولت میشن مستأجر دولت، مستأجر اون سازمان متولی که قرار ایجاد بشود. حالا اگر ایجاد شد توی قانون بودجه، اگر اشتباه نکنم تو تبصره 5، ما به دولت اجازه دادیم که ایجاد ساختار بکنه برای همین ایجاد مولدسازی دارایی های دولت. اونجا همه میشن مستأجر دولت، یعنی من وزیر جهاد کشاورزی وقتی اونجا 20 ساختمان دارم، سالیانه اگر قرار باشه مستأجر اون سازمان مولدسازی باشم، اگر تا ساختمان من اضافه هست، سازمان اضافه رو میذارم کنار. و خیلی از مسائل،
و به نظر میاد که از راهکارهای خوب هست برای اینکه یک واقعا میشه گفت جزء اولین راهاست که میتونن.
شما خواهش بکنم یه برنامه رو اختصاصا بذارید برای همین بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، که واقعا یه بحث تخصصی کارشناسی و یکی از راه‌های نجات دولت هست تو همین بحث بحران‌ها.
حالا حتما همکاران من تلاش می‌کنن که این برنامه رو در واقع برنامه‌ریزی بکنم براش. آیلا اوتی یه جایی هم اشاره کردید که حالا مفصل میتونیم بشینیم صحبت بکنیم. ما همیشه در واقع پذیرای حضور حضرت عالی و سایر همکارانشون در برنامه‌های گفتگو اقتصادی و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستیم که به صورت حضوری در خدمتتون باشیم و راجع به مسائل مختلف گفتگو بکنیم. اگر موافق باشید نظر آقای عباس پور رو هم در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت بشنویم، بعد در ادامه راهکارهای دیگر رو با حضرت عالی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. آیا عباس‌پور، بس مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کردن که در بودجه 1400 هم مطرح شده بود و حالا دارن براش برنامه‌ریزی هم می‌کنن، کی قرار هست تو این مسیر حرکت بکنیم؟ آیا الان زمانش هست؟ میتونیم تو این مسیر گام برداریم؟ به نظر میاد یکی از راهکارهای واقع بینانه و خوب هست برای کاهش کسری بودجه در سال 1401.
ببین، اولین گام توی بحث مولد سازی دارایی دولت شناسایی دارایی های دولته. یه سامانه‌ای رو وزارت اقتصاد داره به نام سامانه سادا که تو اون سامانه قرار تمامی املاک مستقلات و دارایی های مربوط به سازمان و نهادهای دولتی ثبت بشه. تقریبا آخرین گفتگویی که شده بود با رئیس اون بخش حدود 70-80% این اطلاعات شناسایی شده. خب گام اول پس شناسایی این اطلاعات، این که همه نهادها بیان داراییاشون اظهار کنن. گام دوم این هست که یک هدفی رو توی کوتاه مدت برای بازده دارایی‌ها طبق حالا برنامه‌ریزی انجام شده تعیین کنن. مثلا تخمینی که زده میشه از دارایی‌های دولت حدود 7000 میلیارد تومنه، آخرین آماری که سال 98 اعلام شد. خب شما اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم، اگر سالانه هدف گذاری بشه 1% بازدهی از این دارایی‌های دولت کسب بشه، ما سالی 70000 میلیارد تومان میتونیم درآمد داشته باشیم برای دولت. خب این 70000 میلیارد تومان عدد کمی نیست، تقریبا چیزی 1.5 برابر تا 2 برابر درآمدهای نفتی یکی دو سال اخیرمونه. و خب این هدف گذاری ها مبتنی بر تکمیل سامانه سادا، سامانه دارایی دولت، میتونه خیلی کمک کنه و یک راه و یک گام خیلی مؤثر باشه برای مولدسازی دارایی.
و راهکار دیگری هم مد نظر عزت‌علی هست، بفرمایید. آن چه که برای جبران هزینه های جاری مد نظر هست، یعنی ما ابتدا باید واقعا هزینه های جاری رو تأمین بکنیم، بعد بریم آنچه که میمونه رو در واقع اختصاص بدیم به هزینه های عمرانیمون. راهکار دیگری هم مد نظرتون هست؟
ببینید، در واقع بحث بودجه، این بحث هزینه های جاری، خب اون بخشی که میشه ورود پیدا کرد، ما یه بخشی داریم تو بودجه که حسه سخت بودجه است، اونم بحث حقوق کارمندان و دستمزد مربوط به کارمندان است. خب به اون نمیشه خیلی توی کوتاه مدت ورود پیدا کرد، اما توی بخش
یه چالش جدی رو ما توی این دو سال اخیر باهاش روبرو بودیم و اون این که کرونا به ما نشون داد که در واقع شاید 2/3 نیروهایی که توی سازمانها و نهادهای دیگه دارن فعالیت میکنن، بهره‌وری یا ندارند یا بهره‌وریشون خیلی پایین‌تره. ما خیلی از سازمان‌ها و نهادها رو دیدیم با 1/3 ظرفیت کارشون پیش رفت و هیچ خللی هم در کار ایجاد نشد. این رو به نظر میاد داره به ما یک هشداری میده که این نیروهایی که دارن توی سازمان‌ها و نهادها کار میکنن و بابتش حقوق میگیرن، عملاً میتونیم بگیم بهره‌وری ندارن و ما عملکرد یک سازمان رو شاید به صورت کلی میسنجیم، در حالی که عملکرد رو میشه با 1/3 نیرو هم سنجید.
بله، خب تو این زمینه وقتی شاخص و سنجی برای ارزیابی عملکرد دستگاه دولتی و پرسنل این دستگاه وجود نداره، خب مطمئناً تو این زمینه هم نمیشه خیلی ارزیابی کرد که چه مقدار کارایی دارن نیروها و پرسنل ادارات دولتی. اما در خصوص بحث هزینه های جاری، بحثی مطرح شده و توی طرح اصلاح ساختار بودجه که امسال هم تصویب شد و شورای نگهبان هم بالاخره اونو تایید کرد، یه بحثی مطرح شده به نام پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی. الان طبق آخرین گفتگوهایی که با دوستان توی خزانه داری انجام شده، حدود 60-70% مخارج دولتی رو به صورت مستقیم به ذینفع نهایی که همون کارمندان هست طی احکام پرداخت میشه، ولی چیزی حدود 30% از این پرداخت ها خب به خود وزارتخونه ها داده میشه. خب این پرداخت ها خب مثلا مشخص نیست دقیقا کجا تخصیص پیدا میکنه. توی گذشت تفریق هم خب خیلی ما نمیتونیم بعد پای درست از این بگیریم، ولی اگر پرداخت به ذینفع نهایی از طریق خود خزانه داری انجام بشه، ما میتونیم توی کوتاه مدت یک مدیریتی توی بحث هزینه ها داشته باشیم.
بله، ممنون از شما جناب آقای لاوتی گرامی. راهکارهای دیگه‌ای که به نظر عزت‌علی میتونه کمک بکنه به تأمین در واقع هزینه های جاری از زبان شما شنونده؟
بله، من ببینید اعتقاد من بس جنبندی میکنم عرایز من و توی همین وضع موجود هم امکان کاهش هزینه های جاری دولت در جدول هفتی که خدمتون عرض کردم اگر به دقت و اون اراده، من خواهم این عرض بکنم، فردا مثلا صاحبان این ردیف ها اومدن معترض شدن، اون موقع مجلس و دولت با هم همراهی بکنن. من نمیخوام بگم آقای احمدی فر مثلا یه نفر برداشت بکنه خدای ناکرده تو حالا که ما کسی پول داریم نه بیان اجحاف بکنیم، نه من اصلا بحث اجحاف ندارم. من میگم اینقدر منابع ما داریم بی حساب کتاب توی جدول هفت وارد داره هزینه میشه که امکان جمع جور کردن اون وجود داره. دولت به شدت هم در دولت ها طالب این قضیه بودن این کار بکنن، ولی دولت میداد مجلس میگو مثلا مجلس آه شما هم همراهی بکن، خب مجلس میگو نه خیلی من نمیذارم، بلکه یه عددی هم مثلا میذاش روش. میخوام این عرض بکنم بس این اراده، این فهم مشترک باید بین دولت و مجلس وجود داشته.
خب میخوام راجع به همین موضوع با آقای دکتر زنگنه نظرشون رو بپرسیم. جناب آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. ببینیم در 1401 ما خوشحال میشیم که همراه ما باشید آقای لاهوتی.
اگر کوتاه باشه من از جلسه بیرون اومدم، اگر محبت
فرمایید صحبت های دکتر زنگنه رو بشنویم، بعد خیلی کوتاه نظر از اتاری رو هم شنونده. سلامت باشین آقای دکتر زنگنه، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت جناب علی و جناب لاهوتی، هم از ادب و سلام دارم خدمتتون.
ممنون که با ما همراه هستید. ما داریم گفتگو میکنیم برای راهکارهای واقع بینانه برای کاهش کسری بودجه. جناب علی لاهوتی معتقدن که اون جدول هفت خیلی میتونه کمک بکنه به کنترل هزینه ها و عزم جدی مجلس رو در واقع معتقدن که لازمه باشه برای کنترل جدول هفت. نظر از اتوری رو بشنویم، آیا این گونه هست یا اینکه نه لازم هست که جدول هفت کماکان به همین شیوه باقی بمونه؟
ازم که من اصخایی میکنم که صحبت جمعی لاهوتی رو کامل نشنیدم، فقط همین که دو جمله آخر رو شنیدم.
میخواید من یه خلاصه ای رو بگم؟
بله خواهش.
آقای دکتر زنگنه ایشون اشاره کردن که اولا ما باید بریم به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و بعد هم اشاره کردن که حالا توی کنترل هزینه ها در واقع جدول هفت رو میتونیم روش دست بذاریم و کار کنترل هزینه ها رو در جدول هفت ببینیم، و از طرفی هم بحث مولدسازی دارایی های دولت که میتونه خیلی کمک بکنه به بحث در واقع کاهش کسری بودجه رو مطرح کردن. موارد دیگه هم که من فکر می‌کنم همه کارشناسان راجعش صحبت کردن، در واقع تأمین مالیات ها یعنی ایجاد پایه های مالیاتی جدید و بحثایی که هستش، انتشار اوراق بدهی هم که میتونه در بحث تأمین هزینه های عمرانی خیلی کمک بکنه. این خلاصه ای بود از صحبت های آقای لاهوتی و کارشناس محترم برنامه جنوب. آقای
احمدی فر اگه اجازه بدید من یک دقیقه فقط به عنوان شاگرد آقای زنگنه،
من خواهش میکنم بفرمایید
که عرض کردم خدمتشون عرض بکنم.
بفرمایید
آقای استاد جناب دکتر، ببینید من مطالبی که عرض کردم این بوده، گفتم ما هر ساله ابتدا هزینه های دولت مشخص میکنیم، بعد میایم میگیم خیلی خوب آریال بس هزینه ما هست، متناسب با آریال براش درآمد پیش بینی میکنیم، مثلا میگیم آقا نفت مثلا برسونیم مثلا به 2 میلیون بشکه، مثلا مالیات اینقدر بذاریم، او را بس مجبوریم چون هزینه های ما رو یه عددی مشخص کردیم، بس براش اجزامن درآمدهایی که خودمونم میدونیم که قابل وصول نیش براش جور بکنیم. من پیشنهاد کردم امسال به جای اینکه ما اول هزینه رو مشخص بکنیم، اول درآمد ما رو ببینیم چه عددی هست، بعد توی متناسب با اون هزینه های ما رو بیایم براش پیشبینی بکنیم. مثالم زدم، گفتم تو همین وضع موجود هزینه های جاری دولت جدول هفت علارغمی که توی اصلاح ساختار یک برنامه بلند مدت میطلبه، تو همین وضع موجود هم اگر دولت و مجلس در واقع کلام مشترک باشن داشته باشن، حذف خیلی از این ردیف ها، ادغام خیلی از این ردیف ها امکانش وجود داره. این خلاصه عرض بنده بود.
بله خیلی استفاده کردیم جناب لاهوتی، ما در مجلس هم کمیسیون از نظر ایشون استفاده میکنیم. خب من یه خبر خوبی رو که خدمت شما بدم، حالا من با این فرمایش جناب لاهوتی کاملا موافقم، لذا میخوام یه چیزی رو اضافه بکنم به این.
بفرمایید.
ازم به حضورتون، ببینید خیلی مشکلی جناب لاهوتی میفرمایم وجود داره، البته با این پیشنهاد جناب لاهوتی هم که الان تا حدودی اجرا میشه، یعنی الان هم در مجلس هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس ابتدا منابع بررسی میشه و عرضم به حضورتون که منابع قابل دسترسی روش بحث میشه، منابع جدید اگه بخواد اضافه بشه یا تعدیل بشه، بعد که منابع عددش در میاد در صحن این توسط کارشناسان سازمان برنامه بودجه تنظیم میشه و بعد با صفت اون منابع هزینه ها شروع میشه به بررسی. ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که منابعی که اونجا معمولا بررسی میشه خیلی وقتا منابع واقعی نیست، هم در زمینه نفت هم در زمینه فروش دارایی ها که فرمودن که همیشه گاهی اوقات 10% تا کمتر از 10% محقق میشه، فروش اوراق و غیره. لذا فرمایش ایشون کاملا درسته با این شرط که ما منابع رو هم منابع واقعی ببینیم. اما اتفاق خوبی که امسال داره میفته و خبرهایی هم که ما داریم، جلساتی که با سازمان برنامه داریم، اولا برنامه ها داره بودجه ها میره به سمت بودجه های برنامه محور یا همون به یک معنا عملیاتی واقعی.
بله.
به این معنا که ما بر اساس میزان منابعی که داریم، این منابع بین 37 دستگاه تقسیم میشه، بین وزارت خونه ها و علاوه برخی از نهادهای عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند. این منابع در اختیار این سازمان ها قرار می گیره و از اونها یک سری تکالیف راهبردی و برنامه‌ای می خواد. از جمله اون برنامه ها رشد اقتصادیه. اینکه سازمان برنامه و بودجه معتقده که ما باید یک رشدی رو برای سال آینده در نظر بگیریم و در همه سالها و بعد برای هر کدوم از وزارتخونه‌ها تکالیفی رو ببینیم برای تحقق این مسئله.
بله.
و بودجه‌ای رو هم به صورت گلوبال ما در اختیارشون قرار بدیم. یعنی این ردیف‌هایی که اکثرا در مجلس در دولت اینها هزینه اضافه می‌کنه. گاهی اوقات ما یه دانشگاه داشتیم در سال 84 یه ردیف داشت، همون دانشگاه نزدیک 18 تا ردیف داره. و وقتی شما ردیف میگذارید قطعا در مجلس رسمه، میگن که شما تلاش کن یه ردیف باز بشه، پولش رو خدا میرسونه. وقتی ردیف باز میشه خب به طب هزینه هم ایجاد میشه. اگر ما به این سمت حرکت بکنیم که اونها رو گلوبال در اختیار دستگاه قرار بدیم بر اساس برنامه عملیاتی اونها و تکالیف اونها، یه بخشی از اون هزینه هایی که جناب لاهوتی تو جدول 7 میفرمایند به یه نحو دیگه مدیریت میشه. این در حوزه هزینه ها. در حوزه منابع هم کاملا درست میفرمایم، ما چون احتمالا سال آینده هم مشکلات رو تو حوزه تامین ارزی و نفت داریم، باید دوتا کار رو انجام بدیم که ما همین امروز صبح جلسه مفصل خدمت آقای دکتر قالیباف بودیم در همین مورد این نقطه که عرض میکنم، اونم مشارکت بخش عمومی جامعه و بخش خصوصی. یعنی ما بسیاری از پروژه های عمرانی، این چند هزار پروژه نیمه تمام که فقط 200 کلمه اون بیمارستانه، جاده هست، بسیار خطوط ریلی هست که اینها حتی انجامش میتونه درآمدزا باشه برای جمهوری اسلامی. وقتی شما خطوط ریلی شرق به غرب، شمال به جنوب رو تکمیل میکنین، این کلی درآمد ترانزیتی و حمل بار و غیره داد. ما اینها رو همه رو در قالب به اصطلاح اون حالا بگیم لایحه یا طرح مشارکت عمومی خصوصی، همه رو به بخش خصوصی منتقل کنیم. یعنی دولت عملا از پیمانکاری خارج بشه و بخش خصوصی و نقدینگی که در کشور هست رو بیاره برای بحث پروژه هاست. فقط میمونه بحث هزینه های جاری. حتی امسال بحث انفال مطرح شده، بهتری رو احتمالا تا یه هفته آینده به سهم بیاد که کمیسیون آیین‌نامه آماده کرده، که ما در ردیف های درآمدی یک بخش انفال بدونیم و انفال رو هم فقط در حوزه توسعه کشور استفاده کنیم. فقط میمونه هزینه های جاری مثل حقوق و دستمزد و هزینه های جاری دولت که اون هم بالاخره با مالیات، با بعضا فروش به اصطلاح مولدسازی دارایی های دولت و شاید هم یک بخشیش از طریق فروش اوراق و اوراق بدهی بشه اون رو حل کرد.
بحث مولد سازی دارایی های دولت رو چقدر جدی پیگیری خواهند کرد؟
ببینید این بخش فقط به عزم دولت و وزرا وابسته است. یعنی همین الان ما در شهرهای کوچک حتی بعضن املاکی داریم، مستغلاتی داریم، اموالی داریم که اینها به اندازه شاید بگم 50 برابر بودجه عمرانی اون شهر